سلام. شما اولین قسمت از پادکست نردبان رو میشنوید. اگر جای من بودی، تا پنج میشمرم و از شما میخوام حیوانایی رو که یه هفته گذشته توی کوچه و خیابونتون دیدید اسم ببرید. یک، دو، سه، چهار، پنج. سگ، گربه، کبوتر، کلاغ، موش. فکر میکنین حیوانایی که توی شهر با ما زندگی میکنن فقط همینا هستن یا تعدادشون خیلی بیشتره؟ به نظرتون به این حیوانا چی میگن؟ ما برای اینکه جواب این سوال رو پیدا کنیم رفتیم سراغ یه فعال و کارشناس حوزه محیط زیست.
سلام، من حمید رضا میرزاده هستم. چند سالیه که درباره محیط زیست کار میکنم. خیلی وقتا درباره حیوانات شهری میشنویم و برایش خیلی ها ممکنه سوال بشه که حیوان شهری اصلا چیه؟ چه فرقی با حیوان عادی داره؟ حیوان شهری همون حیوان عادیه، به خاطر محل زندگیش، اینکه ما یک سری حیوانات رو داخل شهرها بیشتر میبینیم و ممکنه وقتی که توی طبیعت میریم از شهرها دور میشیم کمتر این حیوان ها رو ببینیم. بیشتر مواقع وقتی میگیم حیوان شهری همین حیوانات هستن. اصلا بیاین یه کاری بکنیم، بگیم هر حیوانی که داخل شهر دیده میشه، فارغ از این که حیوان اهلیه یعنی به انسانها وابسته است یا نه حیوان وحشیه یعنی وابستگی به انسانها نداره، همه این حیوانا رو بذاریم اسمشون رو حیوان شهری. سواله که خیلی ها میپرسن اینه که این حیوان هایی که تو شهر میبینیم از کجا اومدن، ولی من از هم سوال درست این هستش که ما از کجا اومدیم. در واقع باید مثلا یه جایی مثل تهران، یه شهری مثل تهران که 120 سال عمر شهریش بیشتر نیست، قبل از این یک روستای دو سه تا روستا بوده، مثلا روستای ونک بوده، لویزان بوده، نمیدونم شهر ری بوده، ری شهر بوده که الان جنوب تهران هست، یا مثلا نارمک بوده. اینا یه سری مجمع روستاهایی بوده که خب شهر وسطش هم که خب همین خیابونه مثلا شهید بهشتی، اینا هم اینجا ها هم یک سری آبادی های کوچیکی بوده. اینا یه سری آبادی بودن که خب زمان آقا محمد خان قاجار تبدیل شدن به شهر رو داشت پایتخت و هی رشد کرده. در واقع این آبادی مثل خیلی از روستاهایی که الان هم هست اطرافش زیستگاهه، همه زیستگاه‌های حیات وحشه، گونه‌های مختلف جانوری زندگی می‌کردن و خب انسان‌ها اومدن اون رو اشغال کردن. انسان ها اومدن تو زیستگاه های حیات وحش و خب شهرشون رو اونجا گسترش دادن. هر وقت که جمعیت هم زیاد میشه، خب ما هی میریم زمینای بیشتری از اطراف میگیریم. این زمینای بیشتر یعنی چی؟ یعنی جایی که حیوانات زندگی میکردن، طبیعت بوده، حیات وحش اونجا بوده. مثلا از دوران قاجار ما عکس داریم که در همین شرق تهران دوشان تپه یوز پلنگ اونجا بوده زندگی میکرده، یا پلنگ اونجا زندگی میکرده که شکار شده، یا همین سمت پونک زیستگاه قوچ و میش بوده و کلابز توی کوها میبینیم، همین سرخ حصار، انتهای اتوبان بابایی، پارک ملی خجیر و پارک ملی سرخ حصار، دو تا پارک ملی بسیار قدیمی در شرق تهران که حتی هنوز هم با وجود اینکه شهر خیلی گسترش پیدا کرده، هنوز هم اونجا ما جمعیت حیات وحش داریم، ما اونجا جمعیت پلنگ داریم، کفتار داریم، قوچ و میش و کلابز داریم و اونجا دارن زندگی میکنن.
وقتی که توی شب دارید با ماشین از اتوبان رد میشید، شده دوتا چشم براق کنار یا وسط جاده ببینید؟ نگران نشید، ولی دقت کنید. یه موجود کوچولوی مهم هست که داره توی شهر با ما زندگی میکنه.
چیزی که اخیراً داره زیاد تو تهران مثلا دیده میشه روباهه. روباها کلن حیوانایی هستن که با انسان‌ها زیاد زندگی میکنن، خیلی نزدیک به انسان‌ها زندگی میکنن. اینکه حالا چرا نزدیک به انسان زندگی میکنن، قدیم بیشتر میومدن مرغ و خروس مردم رو میگرفتن، حالا هم الان چون روباها تقریبا رژیم غذایی خیلی گسترده ای دارن، گوشت میخورن، تهمونده غذایی رو میخورن، یا مثلا خیلی پستانداران کوچک مثل موش یا مثلا خرگوش ها رو میتونن بگیرن بخورن. و خب هر وقت هر جا هم که انسان ها دارن زندگی میکنن، موش و اینا هم زیاده، خب اینا غذاشون هم هست، بخاطر همین با انسان ها هم راحت تر میتونن زندگی بکنن. اما چرا اخیراً داریم زیاد میبینیم مثلا روباهو؟ تو تهران تعداد زیادی باغ بوده که خب خیلی از این باغا تخریب شده. خیلی از این باغا تخریب شده و خب جاش مثلا ساختمان‌های جدید اومده. این باغ‌ها خیلی وقتا محل زندگی این روباها بودن که ما تو همون باغا زندگیشون رو می‌کردن و ما نمی‌دیدیمشون. الان خب اون باغ تخریب شده و این حیوان به قولی بی‌خانمان شده، اومده تو خیابون، ما زیاد می‌بینیمشون. همین که سبک زندگی ما عوض شده، میزان زباله که داریم تولید میکنیم بیشتر شده و اینا همه باعث میشه که خب جمعیت روباه زیاد بشه. به خاطر همین تو تهران ما زیاد داریم روباه میبینیم. یه مقداری حاشیه شهر برید شما شغال هم میتونید ببینید. به علاوه این که تعداد زیادی روباه هم از طبیعت اطراف وارد تهران شدن. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر این که ما یه کارایی کردیم که طبیعت از بین رفته، مثلا مصرف آبمون زیاد بوده، رودخونه های طبیعی ما بخواد دیگه اون آبی که توی رودخونه ها بوده توی طبیعت جریان نداشته، ما برشتیم آوردیمش داخل شهر، لوله کشی کردیم مصرف شهریمون، اون رودخونه خشک شده، خب اون حیات وحش اونجا غذایی نداشتن بخورن، اون گیاهخوار گیاهی نداشتن و خب این گوشتخارهای مثل روبا دیگه غذایی نداشتن بخورن، مجبور شدن بیان به سمت شهرها، اونجا خب بخوان زباله استفاده بکنن.
به قول معروف گاهی هم به آسمون نگاه کن، ببین چی میاد، چی میره، چی میبینی. سار، گنجش، کلاغ، جغد، کرکس، مهوش، پریوش. نه برگردیم سر وقت اصلی.
انواع کلاغ ها، گنجش ها، سارها اینا خب دور شهر تهران، یا همین قمری های خانگی که توی شهر تهران زندگی میکنند و ساکن هستن، اینا دیگه مهاجرت نمیکنن. بلبل خورما که مثلا توی تهران هست، اینا پرنده هایی هستن که ما زیاد میبینیمشون. از این پرنده های ساکن که بتونم یه مثال براتون بزنم براتون جالب باشه، توتی ها هستن. دو گونه توتی ما توی تهران داریم، شهر تهران داریم، توتی تخصورتی و شاه توتی، که اینا در مثلا خیلی سال پیش، شاید مثلا 200-300 سال پیش از هند اومدن به ایران به عنوان پرنده زینتی و خب رها شدن و تونستن دووم بیارن توی طبیعت ایران و الان به عنوان یکی از پرندگان ایران شناخته میشن. دو گونه توتی، یا مثلا مرغ مینا، مرغ مینا هم همینجوری بوده، مینا هم از هندوستان اومده رها شده در ایران و خب توی تهران هم زیاد میتونی ببینی، مخصوصا اطراف باغ‌ها. میدون انقلاب، اگر میدون انقلاب تهران اگر برید، روی مخصوصا دم غروب بیشترین فعالیتشون میبینی روی درختای دانشگاه تهران، اما اصلا توتی رو میبینید. یا مثلا پارک قیطریه، مجموعه کاخ نیاوران یا کاخ سعدآباد، جاهایی که درخت های قدیمی هستن و زیاد هستن، شما میتونید انواع پرنده ها مخصوصا توتی و مرغ مینا رو ببینید. اطراف سفارت خونه های قدیمی، باغ سفارت انگلیس مثلا تو قلهک، یا همون باغ سفارت روسیه تو همون منطقه قلهک، خیلی اینا رو میتونید ببینید. یه تعدادی از پرنده ها هم هستن که خب پرنده های مهاجر هستن، توی تهران هم زیاد دیده میشن، ممکنه زیاد دیده بشن، بعضیشون هم ممکنه خیلی کم دیده بشن. اینا توی فصل مهاجرت دیده میشن. تهران محل عبوره، پرنده هایی هستن که از شمال مثلا از کشور روسیه، از سیبری مهاجرت میکنن به سمت در واقع جنوب که جاهای گرمتری تو زمستون. اولا یه چیز بهتون بگم که مهاجرت، فصل مهاجرت در کشور ما فصل زمستون هست، یعنی از در واقع نیمه دوم سال، اواخر شهریور شروع میشه تا اواخر بهمن ماه و اسفند ماه ما فصل مهاجرت داریم. یعنی پرنده ها میان ساکن میشن تو فصل زمستون، تخم گذاری میکنن چون در زیستگاه هایی که حالا تابستون هستن گرم تره، اونجا تخم گذاری میکنن، دو جوجه هاشون که از تخم در اومدن پرواز که یاد گرفتن دوباره برمیگردن به در واقع شمال، که حالا مثلا سیبری باشه، جاهای سردتر باشه. این جایی که ما تو تابستون ها گرم، هوای کشورمون گرم شده، منطقه ما خیلی گرم شده، اونا میرن جایی که سرده، ولی اون زمانی که تو زمستون ها محل زیستگاه اونا خیلی سرد میشه، در کشور ما سرمای هوا برای اونا خیلی مطلوبه، اونا میان تو کشور ما، مثلا میان توی قسمت مثلا ساحل خلیج فارس و دریای عمان، یا تالاب هایی که ما داریم مثلا در سواحل دریای خزر، تالاب میانکاله هستش، یا تالاب انزلی هست، تالاب بوجاخ هست در استان گیلان، تالاب های فریدون کنار، ازباران، تالاب، حتی جاهایی که مردم برنج کاشتن و میدونید زمین برنج همیشه توش آب نگه میدارن که همیشه رطوبتش بالا باشه، یکی از جاهای خیلی مطلوب برای پرنده های مهاجر اونجا هست. توی تهران هم مثلا خیلی از پرنده ها دیده میشن، حتی فلامینگو دیده شده تو فصل مهاجرت، حتی خب اون یه مقداری مشکل داشته، از دست جدا مونده، ولی خب از اطراف تهران زیاد پرواز میکنن. یا مثلا پرندهی که خیلی معروفه، ما بهشون میگیم، معمولا بهشون میگیم مرغ ماهیخوار، در واقع اسم اینای خانواده نسبتا بزرگی هستن به اسم کاکایی ها. کاکایی ها و پرستوهای دریایی، یعنی دو تا خانواده هستن، پرستوهای دریایی خب خیلی تعدادشون زیاده، کاکایی ها هم همینطور، اونا که نوک منقارشون یه قلاب داره مثل قلابت، اونا کاکایی هستن، معمولا جثه‌شون هم بزرگه، همه چیز خارم هستن. این کاکایی‌ها یه تعدادشون خب مهاجرن، مهاجرت میکنن، ولی یه تعدادشون اصلا ساکنن، چون توی کانال‌هایی که داخل شهر تهران هم هست و میرند از شهر بیرون، به اصطلاح بهشون میگیم مسیل، در واقع اینا رودخونه‌های قدیمی بودن، اینا رودخونه بودن، وقتی شهر رشد کرده اومده این مسیر کنار این مسیرهای رودخانه، بعد ما اومدیم اینو ساماندهی کردیم که خب خطری برای مردم نداشته باشه، حالا ما بهشون میگیم مسیل، چون اینا رودخانه بودن در واقع، از کوههای شمال شهر میومدن و خب الان متاسفانه پر از زبالن و آبهای آلودن. انواع اقسام پرنده های شکاری، مخصوصا شاهین ها، شاهین های کوچیک، گونه های مختلف که مثلا حالا شاهین، بحری، لیل، حتی بالابان، اینا حیوان های هستن که ما زیاد تو شهر میبینیمشون، تو تهران میبینیمشون، خب تعدادشون خیلی کم هستن. معمولا حیوان هایی هم که شکارچی هستن خیلی مخفی کار هستن، یا شبها به شکار میرن که ما خوابیم، یا خفاش ها که بیشتر گونه هاشون حشره خار هستن و کمتر گونه هاشون میوه خار هستن. این که همه فهم میکنن خفاش ها خوناشامن، نه، فقط یک یا دو گونه خفاش خوناشام داریم در کل دنیا. اون هم از خون انسان تغذیه نمیکنه، از خون حیوانات تغذیه میکنه و اصلا در ایران هم نداریم، در آمریکای جنوبی اونا هستن.
خب پس با این اوصاف این حیوانات توی شهر خیلی زیادن، حالا ما باید با دیدنشون چه کار کنیم؟ آیا باید با جایی یا کسی تماس بگیریم؟
بزرگترین جغد که حالا ما در ایران داریم شاه بوف هست. اونا که همسون سال ماها باشن یادشون یک کارتونی نشون میداد به اسم بنر که یه جغدی بودش بهش میگفتن همون جغد شاخدار. تقریبا شبیه همونه، یه جغد خیلی بزرگ جثه‌ای هست که ما بهش میگیم شاه بوف، تو اکثر مراکز نگهداری حیوانات، تو باغ وحش‌ها یا پارک‌هایی که حیوانات نگهداری میکنن شاه بوف نگهداری میشه، به خاطر اینکه تو تهران خیلی زیادن و خیلی وقتا مردم میبیننشون میترسن ازشون، به آتش نشانی تماس، با آتش نشانی تماس میگیرن که آتش نشانی هم خب میرن این حیوانا رو به صورت زنده، خب آموزش دیدن ماموران آتش نشانی، میرن حیوان رو به صورت زنده میگیرن و تحویل اداره های محیط زیست میدن. یک پرنده ای داریم به اسم دال. دال مثل همون حرف فارسی دال، دال در واقع همون لاشخورهایی هستن که ما توی کارتون ها هم زیاد میبینیمشون، سرشون تاسه به نظر میرسه، در واقع موهای خیلی کم پشتی دارن، یا اصلا در واقع مو که پرهای سفید دارن روی سرشون. دال ها لاشخار هستن، هر جایی که در واقع حیوانات مرده باشن اونها هم هستن و خب اطراف تهران هم زیاد داریم.
در این مورد خاطره‌ای به نظرتون میرسه؟
ایستگاه آتش نشانی که توی خیابون کرمان هست، چون منزل منم خیابون کرمان هسته، اونا یک بار رفته بودن از یه خونه تو همون محله ما یه دونه دال رو گرفته بودن که خب این حیوان اومده بود و اومده تو حیات خلوت یه خونه‌ای، ظاهراً اونجا گوشت فاسدی بوده، بوش رو شنیده بود حیوان اومده بود که بخوره و اونجا گیر افتاده بود و مردم چه کار خوبی کرده بودن که مردم زنگ زده بودن به آتش نشانی و گفته بودن که خودشون نترسیده بودن که بخوام به حیوان آسیب بزنن، حتما زنگ زدن به آتش نشانی، نیروهای آتش نشانی آموزش این کار رو دیدن، بعضی وقتا هم که مثلا بعضی از حیوانات و اون آموزشش رو ندیدن با نیروهای محیط زیست هماهنگ میکنن، با محیطبان، و محیطبان خب شغلشون همین کار هست. آموزش این کار رو دیدن. عجیب ترین حیوانی که من خب بر خودم خیلی عجیب بود دیدم، متاسفانه حیوان مرده بود، ولی توی اتوبان بابایی یک گورکن از عرض اتوبان داشت رد میشد. ما توی حالا بهش میگیم رودک، ولی خب اسمش گورکنه توی بین عوام مردم. از عرض خیابون داشت رد میشد، چند سال پیش ماشینا باش تصادف کرده بودن و حیوان مرده بود. متاسفانه حیوان مرده رو من دیدم، ولی خب اونجا هست به خاطر اینکه اونجا درخت زیاده، تپه هایی که آدم ها توش کم تردد دارن هست و زندگی میکنن. یا گراز، تو منطقه گراز زیاد دیده میشه و زندگی عادی دارن. یا یه حیوانی داریم به اسم تشی، خارپشت، جثه‌شون از یه گربه اهلی بزرگتر باشه، ولی خب وقتی که خارهای پشتشون هم هست خیلی بزرگ دیده میشن. اینها تو همین اطراف خصوصا تو شرق تهران هم هستن، دیده میشن، که خب متاسفانه بعضی از مردم هم شکارشون میکنن که غیرقانونی هست شکارشون و خب جریمه میشن.
خب پس اینجوری که معلومه ما با یه جماعتی در شهر مواجهیم و حیوانای شهری یکی دوتا نیستن. حالا ما به عنوان یه شهروند باید چیکار کنیم که زندگی مسالمت‌آمیزی کنار هم داشته باشیم؟
وقتی باغا خراب میشه ممکنه خیلی از این روباها، خیلی از این پرنده هایی که توی شهر دارن زندگی میکنن، خونه و به قولی لونهشون رو از دست میدن و سرگردون میشن توی شهرها و ما زیاد میبینیمشون. باغا چرا خراب میشن؟ برای اینکه ما دوست داریم خونه های بزرگتر داشته باشیم، برای اینکه دوست داریم که به جای اون باغ مثلا یه خونه ده، یه ساختمان 10 طبقه داشته باشیم که خب مثلا بفروشیمش سود بکنیم. این یه جور سبک زندگیه که تأثیر میذاره روی زندگی حیوانات شهری. ممکنه بگین که خب ما پولدار نیستیم، ما برج نمیسازیم، پدر من شغلش مثلا کارمنده، چرا برای ماهایی هم که برج نمیسازیم، ساختمون سازی نمی کنیم، سبک زندگی ما هم تأثیر میگذاره. مثلا وقتی که شما میزان زباله که در خونتون تولید میکنید زیاد باشه، این هم میتونه روی زندگی حیوانایی که تو شهر زندگی میکنن تأثیر بگذاره. مثلا گفتیم که گربه ها، سگ ها یا حتی روباه ها توی شهرها میان از زباله های ما تغذیه میکنن. وقتی که ما مقدار بیشتری زباله تولید بکنیم، پس اونا غذای بیشتری دارن، پس میتونه جمعیتشون هم بیشتر بشه و خب ممکنه شرایط یه مقدار براشون سخت‌تر بشه. مثلا میمونه که ما یه خونه ای داشته باشیم که 4 نفر توی زندگی بکنیم، بعد هی جمعیت آدم هایی که توی خونه زندگی میکنن بیشتر بشه، بشه مثلا 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر. ممکنه برای هممون غذا به دست بیاد، غذا باشه، ما هم 10 نفری توی خونه 4 نفر زندگی بکنیم و غذای کامل داشته باشیم، ولی خب زندگی راحتی توی خونه نداریم. حیوانای شهری هم همینطوری هستن. وقتی که جمعیتشون از یه حدی بیشتر بشه، اونا هم زندگی راحتی ندارن. ممکنه غذای خوبی هم به دست بیارن، ولی ممکنه امنیت نداشته باشن، ممکنه جایی نداشته باشن که بتونن تولید مثل بکنن، بچه هاشون رو بزرگ بکنن و خب این زندگی واسه شون سخت میشه. از اون طرف دیگه زباله های بیشتر یعنی اینکه حشرات موذی مثل سوس، مثل پشه یا بعضی از حیوانات دیگه مثل موش جمعیتشون خیلی بیشتر بشه. نگاه میکنیم میبینیم که یه بچه گربه‌ای تو داخل مثلا پارک کنار خونمون داریم میبینیم، منتظر وای میسیم میبینیم مامانش نمیاد و با خودمون برمیداریم میبریمش. من فکر میکنم که اگه میخواییم به اون بچه گربه کمک بکنیم، بهتره که از اون جایی که هست نبریمش مثلا توی خونمون. خیلی وقتها گربه ها برای اینکه برن غذا پیدا بکنن برای خودشون، برای بچه هاشون، مجبورن بچه هاشون رو یک جایی بذارن و زود برگردن. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم ای مادرش برنگشت، چرا برنگشت، چی شد؟ در واقع ما رفتیم بالا سرمون بچه گربه وایستادیم، مامانش از ما میترسه، از دور وایستاده حواسش به بچه هاش هستش تا ما بریم تا بیاد سراغ بچه هاش. بعد ما فکر میکنیم که مادرش دیگه هیچ وقت بر نمیگرده بس ما باید بریم اینو کمکش بکنیم. نه، اگر حیوانی دارید در واقع خیابون دیدید، بهترین کمکی که بهش میتونید بکنید این استش که بهش کاری نداشته باشید، بذارید زندگی طبیعیشو بگذرونه. همیشه غذا دادن به حیوانا ممکنه کار خوبی نباشه، گفتم بعضی وقتا ممکنه جمعیتشون زیاد میشه، مثل همون خونه هست که گفتم توی خونه 4 نفره 10-15 نفر زندگی بکنن، ممکنه همشون غذای خوبی گیرشون بیاد بخورن سیر بشن، اما زندگی راحتی ندارن. پس بهتره که از بزرگترهایی که در این زمینه تحصیل کردن و اطلاعات دارن از اونا کمک بخواد. ولی بهترین کمکمون همونیه که بذاریم زندگی عادی خودشون رو داشته باشن.
خب بازم به قول معروف مرسی که هستین و تا اینجا به ما گوش کردین. حقیقتش اینه که این اولین پادکست ما بود. منتظر بعدیاش باشید که قرار خیلی جذاب تر باشه. تا اون وقت یادتون نره حیوانای شهری همسایه های ما هستند و خوب حق همسایگی رو درست به جا بیارید.